المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في أدلة التفاصيل في الاستصحاب في بعض التفاصيل المذكورة، استدل الشيخ لنفي التفصيل بين الاستصحاب في العدميات والوجوديات بدعوى الملازمة بينهما في الجريان، وسدد لهذه الدعوى بأن استصحاب عدن ضد كل مستصحب وجوديين كالطهارة والنجاسة يقتضي بقاء وجود ذلك الضد، وعليه فلا محالة ما من استصحاب وجودي إلا وقبله يجري استصحاب عدمي مؤكد لهذا الاستصحاب الوجودي. ولكن فيه نظر إشكاله أن الذي قال به إنما يصح في الضدين اللذين لا ثالث لهما كالطهارة والنجاسة، بخلاف ما كان لهما ثالث كالأحكام الخمسة المتضادة كالوجوب والحرمة ونحو ذلك. نعم، الآن إما لا ثالث لهما كالطهارة والنجاسة يتم كلامه، وإلا فلا، يأتي تفسير بيان ذلك تفسيرا. ثم استدل لتفسير بين الأمور الخارجية وبين الأحكام الشرعية، سبق بالأمس بيانه وما فيه من الإشكال. أما التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وبين غير الحكم الشرعي الكلي من الموضوعات والأحكام الشرعية الجزئية العقلية أو العرفية، لا فرق بين الشرعي الجزئي والعرفي، لكن ملاك التفصيل بين استصحاب أحكام الكلية وما يقابلها، ما يقابلها يشمل الموضوعات والأحكام الجزئية. هذا التفصيل استدل لهذا التفصيل بأن الأحكام إما بين رشد وإما بين غيو، وشبهات بين ذلك، ف إن كان بينا رشده وبينا غيه فلا شك فيه، فأما في شبهات بين ذلك إنما يجري الاستصحاب الاحتياط، فلا مجال للاستصحاب في الأحكام الكلية، لأن الأحكام الكلية تدور بين هذه الأقسام الثلاثة، وفي الشبهات يجري الاحتياط فلا مجال للاستصحاب. ولكن هذا الكلام استدلال غير صحيح، وذلك لأن الشبهات شبهات بين ذلك، لو قام الدليل الشرعي على جريان أصل توقيفي خاص فيه أو عقلي تخرج عن الشبهة. مثلا في الاصحاب شبهاتون، مفروض الكلام ان من جانب الشارع قام الدليل والاماره على تعيين الحكم ولو الظاهري في هذه الشبهات، وعليه فمفاد الاماره يدخل مطلق موارد الشبهه في مجال الاستصحاب في بين رشده، اما بين رشده كالوجوب واما يثبت الهرمة مما يكون من قبيل بين غيه. وكذلك البراءة إذا كان الشك في أصل التكليف ولم يكن مسبوغا بحالة السابقة تجري البراءة و کن اشکو یخرج شکو فی تکلیف ان کنه شبهات بین ذلک لقیام دلیل الا نفی تکلیف و الجواز فیدخل الى محال فی ما بین غیو. نعم فی غیر مجاری الاستصحاب و البراءه و تخییر اذا شکه فحین اذن یدخل فی شبهات بین ذلک لانه ليس من قبيل مجاري البراءه والاستصحاب والتخيير فهذه الشبهات يتعين فيها الاحتياط. وايضا استدل للحكم الوضعي والتكليفي بجريان الاستصحاب الوضعي دون التكليفي بدعوى ان في التكليفي اطلاقات الخطاب تكفي لبقاء الحكم، الخطابات الشرعيه قانونيه على سبيل القضيه الحقيقيه، وكل ما اذا يعني تحقق موضوعه يكون الفعل كليا يشمل الاطلاق. اخرى انه ما دام لم يتبدل ولم يتحول ولم يتغير موضوعات الاحكام لا محاله الاطلاق يشملها الا اذا ثبت تغيره، فلا حاجه الى الاستصحاب في الاحكام التكليفيه لاثبات احكام التكليفيه لاندراجها تحت اطلاقات الخطابات. حالا بخلاف الوضعیات و فیه مناقشتون یعتی بیانه ثم استدل لتفصیل بین المقتضی و المانع و هو المختار، لکن از تفصیل لا لأجل ما قال المحقق فی المعارج، لا فانه استدل لجريان الاستصحاب عند شك في الرافع بنفس التقريب السابق آنفا، يعني الاطلاقات تقتضي بقاء الاحكام الا ان يكون هناك شيء يغير موضوعه موضوعها موضوعاتها ويبدل، فالا ما لم يثبت المبدل لموضوعات الخطابات والاحكام اطلاقات الخطابات تقتضي استمرار الاحكام وبقاها. هذا الوجه وجه به المحقق في المعارج للتفصيل بين المقتضي والرافع، فقال كل ما اذا دخل الحكم في نطاق اطلاق من اطلاقات الخطابات الشرعيه يكون من قبيل شك يعني في الرافع و يجري استصحاب عدم الرافع، ولكن غير ذلك يعني في غير الاحكام التكليفيه لا يجري. ولكن كلامه في اشكال و اخص من المدعى اولا و ثانيا الاحكام لا تتكفل لإثبات موضوعاتها المفروض الآن في أن الموضوع شك في وجوده وبقائه، الشك في وجود الموضوع فلتن يكون حدوثا أخرى بقاء لا فرق بينهما، والخطابات لا تتكفل لإثبات الموضوع المشكوك في الخارج. وعلى أيضا هذا الدليل غير وجيه، وإنما الدليل الصحيح نفس نصوص الاستصحاب. نصوص الاستصحاب إذا تأملنا فيها ظاهرة في التفصيل بين الرافع يعني شك في الرافع وبين شك في المقتضي، نفس تعبير لا ينقض لا تنقض اليقين بالشك اليقين لا يدخله الشك، هذه التعابير كلها ظاهرة في جريان الاستصحاب الرافع وقاصرة هذه النصوص عن الشمول لما اذا كان الشك في المقتضي. وبما أن الاستصحاب دليله ينحصر في النصوص يكون توقيفيا، فهذه النصوص قاصرة اما اذا كان الشك في المقتضي من اجل ذلك فصلنا بين الشك في المقتضي وبين الشك في المانع، لان الشك في المانع والرافي هو ظاهر هذه النصوص، واما الشك في المقتضي فهو خارج عن نطاق هذه النصوص، يعني هذه النصوص قاصرة عن صورة الشك في المقتضي. عرض میکنم که مرحوم شیخ انصاری یه نکته‌ای دارد برای اینکه اثبات بکند که استثاب در عدمیات و وجودیات تفصیلش رد بکنه، بگه تفصیل قبول نداریم، میخواد بگه که همونجور که استثاب در عدمیات حجته، در وجودیات هم حجته. وجوهی دیروز گفته شد دو تا وجه، یه وجه دیگری ایشون داره اینجا و اون است که میگه که همیشه ملازمه هست بین استثاب عدمیات و استثاب وجودیات. دعوایشون اینه، میگه هیچ استثاب وجودی نداریم مگر اینکه در همون مورد استثاب عدمی مؤکد اون استثاب وجودی جاریه، یعنی همون استثاب وجودی رو اثبات میکنه. مثلا کجا؟ مثلا شما شک دارید در اصطلاح بقای اون چیه نجس به نجاست خودش، یا بفرمایید بقای اون چیه طاهر به طهارت خودش. خب این استثاب وجودیش نیست که این طهارت رو که متعقنه رو استثاب میکنه دیگه، درسته؟ میشه وجودی دیگه. استثاب عدمی چیه؟ میگه همیشه در هر استثاب وجودی استثاب عدم ضد اون مستصحب وجودی جاریه. مستصحب وجودی ما الان چیست؟ طهارت. ضدش چی هست آقا؟ نجاست. خب این استثاب عدم نجاستش از قدیم جاریه، چون اون زمانی که این شک رو نکرده بودیم جلوتر که این شی نجس نبوده، الان شک داریم که ما این نجس شده یا خیر. استثاب عدم نجاست چی هست آقا؟ جاریه. این استثاب عدم نجاست در واقع تثبیت میکند همون استثاب چی آقا؟ طهارت رو. در وجوب همینطور، در حرمت همینجور. و ضابطه اینه که ما من مستصحب وجودیین الا و یجری قبله استصحاب و عدم ضد ذالک المستصحب الوجودی. المستصحب الوجودی چیه؟ مثلا طهارت دیگه. ضدش چیه؟ نجاست. استصحاب عدم نجاست از قبل جاریه، اینه مؤکد همین. پس همیشه استصحاب وجودی عدمی با هم دیگه چی هستن آقا؟ ملازمن. بله، ایشون میخواد بگه که همیشه آخه کلام همون تفسیر در استصحاب وجودی و عدمی دیگه، درسته؟ خب استصحاب وجودی رو ایشون میگه که این وجود یک ضدی دارد، همیشه استصحاب عدم وجود اون ضدش از سابق جاریه و استصحاب عدم ضد این وجودی مسابق هست با استمرار خود همین مستصحب وجودی. ما میخوام بگیم که فرمایششون درست نیست، نه مطلقا و فی الجمله درست نیست، فرمایششون رو قبول داریم، فقط در ضدانی که لا ثالث لهما رو قبول داریم، مثل خود طهارت نجاست که ثالثی نداره. ولی در وجوب و حرمت نه، وجوب و حرمت احکام خمسه هستن، همه هم متضادن. ممکنه که الان حرمت میخوام استثاب بکنیم، این ملزمی ندارد که حتما استثاب عدم وجوب بشه، ممکنه اون عدمش اباحه باشه، ممکنه عدمش کراهت باشه، ممکنه عدمش استثاب باشد. یعنی این مطلبشون فقط متوقف بر این است که این ضدی که ایشون گفته مستصحب وجودی که ما در نظر بگیریم، اون ضدی که میخوام استصحاب عدم ضدش رو قبلا بکنیم، اون باید نسبت به این ضد دو تا ضد از قبیل ضدانی باشن که لا ثالث چی آقا؟ نه هما. بله در خود تاعت نجاست یک مستا باشه. فرق نداره، در اعتباریات هم نمیشه دو تا حکم ضد رو با هم جعل کرد در یه جا، محال دیگه. نه، باید موضوع ملاحظه بکنی، دو تا ضد رو نمیتونی جمع بکنی تا اینکه حکم برای هر دو در یک حکم یعنی جاری بکنی. ولی اینجا
میشه که انسان بگه من نمیدونم
اون
پاک یا
نجسه. نه
نه اینکه بگه
نگه نه کلام این است که استصحاب عدم این زدی که لا ثالث لهما است، این همیشه وجود این مستطب وجودی رو چیکار میکنه آقا؟ تثبیت میکنه. این کلامش اینه. پس نتیجه گرفت از این حرف که آقا بین استصحاب عدمیت و وجودیت تفصیلی در بین نیست. حتی اگر کسی قالب استصحاب وجودیت هست، لامحاله باید استصحاب عدمیت هم بگی چی هست آقا؟ حجت، یعنی هر دو مؤکد هم هستن. این تقریب کلام ایشونه. ولی عرض ما این است که این حرف درسته، فقط این اخص از مدعاست. بله بله. خب
تکوینیات هم نمی‌فهمید یا نه؟
تکوینیات که اصلا حساب جاری نیست. تکوینیات خارجی باید اعتباری باشه.
موضوعاتی که خارجی تکوینی، یعنی فرض کنید مثلا در حیات.
بله. خب اونها رو گفتیم که شارع عدل حساب شامل نمیشد. اگر موضوع حکم شرعی نباشه. بله الکلام الکلام اونا اگر از قبیل زد باشه، تازه این رو شما بفرمایید که اون امر وجودی، هر امر وجودی زدی داره دیگه. استصحاب ایشون میگه جاریه در عدم زد اون امر چی آقا؟ وجودی. اصلا یک کبر کلی داره میگه، توجه فرمودی؟ حرف درستیه، اما فقط در خصوص این گونه از داد هست این فرمایش ایشون تامه. اونی که ثالث دارد ملازمه ای نیست که حالا بین هما اون، چرا امکان ارتفاع هما فی ما له ثالثان. بله زدان اگر ثالث داشته باشن امکان ارتفاع هر دو چی آقا؟ هست. و انما لا یجوز ارتفاع زدین اذا لم یکن بین هما ثالثان. نمیتونی یه چیزی نه طاهر باشه نه نجس. بالاخره یا به طاهر باشه چی آقا نجس. بله این مطلبی است که خب چون ملاحظه بکنید، مراجعه بکنید، همین یک کلام میده چقدر دقیقه. فرمایششون رو خوب تقریب بکنید، اشکالش رو خوب تقریب بکنید، چقدر مهمه اینا. عرض بکنم که تفسیر دیگری از بین حکم کلی شرعی و بین غیره. خب در مقابل حکم کلی شرعی چه چیزی واقع میشه آقا؟ موضوعات و احکام جزئی دیگه. شما حکم کلی شرعی یه طرف بذارید، در مقابل این چی واقع میشه؟ موضوعات و احکام جزئی. این مفسر میگه در این دومی استصحاب جاری میشه، اما در اولی استصحاب جاری چی آقا؟ نمیشه که حکم کلی باشه. میگه بخاطر اینکه احکام در شریعت سه قسمت. خود شارع به ما گفته امورن بینن رشدو، امورن بینن غیو، و شبهاتون چی آقا؟ بین زاده. بینن رشدو چی هست آقا؟ وجوب، حلیت، رشدش بین، دلیل قائم بشه بر وجوب یا چی آقا؟ حلیت. بینن غیو چیه؟ مثلا دلیل قائم به حرمت. بینن غیو یعنی یا حرام هست که درش فساد دارد که غی و فسادش روشنه این احکام. خب اما شرط ثالث چیه؟ شبهات و بین ذالک. مستدل میگه در شبهات و بین ذالک اعتیاد جاریه. خب پس کل احکام رو فرا گرفت این تقسیم ما، بین رشد و بین غی که معلومه، شبهات و بین ذالک هم که مجرش اعتیاده، مجرش اعتیاد هست. پس استصحاب جاش کجاست؟ پس بنابراین نتیجه گرفت که استصحاب در احکام کلی به هیچ وجه جاری چی آقا؟ نیست، چون احکام کلی از اون سه قسم خالی نیستن که بناشه دومی شبهات اعتیاد باشد و اون هم که بیان غیو هستن که اصلا مجرد شک نیستن، هیچی روشنه واضحه. جواب این است که این حرف درست نیست. وجهش هم این است که کی باید در شبهات ما را از مشتبه و شبه خارج بکند وارد بیان الغی یا بیان الرشد بکنه؟ کی اون؟ شارع هست. معرض ما اینه که در بعضی از این شبهات اماره هست، اماره وجود دارد. تکلیف مکلف رو چی آقا؟ تعیین کرده بطن و جزمن و یقینن. مثلا اون شبهاتی که مسبوق والد سابقه باشد عدل استصحاب اینجا رو شامل میشه. خب وقتی که عدل استصحاب اماره از شامل شد، بعد از اینکه استصحاب جاری شد، بعد این میشد شبهات بین ذالک خیر داخل در بیان الغی یا بیان الرشد میشی، یا حرمت مستصحب ما یا وجوب دیگه یا اباحه است. بالاخره یکی از این دوست براحت من اینطوره. در شکل در اصل تکلیف عدله ندیم عقلا و نقلا برای تعقلیه شرعیه، مگه اون حجت نیستن؟ خب در اونجا آیا این شبه ابتدایی که ما داشتیم در شکل اصل تکلیف، آیا دلیل شرعی و عقلی از جانب شارع قائم نشد برای ما تکلیف تعیین بکند که مرخصی؟ هست دیگه. پس اون دلیل قائم شد، اونجا رو ما رو از شبهات و بین ذالک چیکار کرده؟ خارج کرده، داخل در بفرمایید که بیان الغی بیان روش کرده. بله تخییر منجور، جایی که مسئله تخییر باشه تخییر هم دلیل داریم، فقط این وسط میمونه اون شبهاتی که نه مجرای استصحاب باشد نه براعت باشد نه دلیل تخییر، چون هر کدوم از اون خوش اماره دارد دلیل دارد مرا از شبهات بیرون میبرد وارد در بیان رشد یقعی میکند. خب چی اون غیر مجرای این ستا؟ بله شبهات بین زادی که غیر این مجرای ستا باشد اتیاته. پس از اول نگم که جمعی شما آتون بین ذالک مجرای اتیاته، این هم درست نیست تا اون تفسیر ثابت بشه. این هم از این تفسیر به جوابش. تفسیر دیگه بین حکم وضعی و تکلیفی. چرا؟ گفتن که در حکم وضعی به اصطلاح استصحاب جاریه، اما در مثل طهارت نجاست ملکیت قضا اینا استصحاب جاریه، اما در تکلیفی استصحاب جاری نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اطلاقات بسمونه، اطلاقات خطابات هست، اطلاقات خطابات الان هم قضیه حقیقیه است. خب در عمود زمان در طول اعصار و قرون و اماکن و غیره و غیره این اطلاقات و عمومات محکمن، مگر اینکه موضوعش منتفی بشد یا اینکه بفرمایید که متبدل بشد به موضوعی چی آقا دیگه، مثل همین مسئله انقلاب دیگه، این کرم تا قبل دیگه انقلاب پیدا بکنه خبائث بوده بعد شده پروانه، یا بفرمایید شده یک موجود دیگری، این سگ قبل از اینکه تو نمکزار نبه چی بوده آقا؟ نجس بوده، نجس العین بوده، وجوب اجتناب داشته، وقتی که موضوعش تغییر کرد تبدیل به نمک شد حکمش هم لامحاله چی میشه آقا؟ تغییر بکنه. خب اما اگر جایی که شما دلیل بر تغییر این موضوع نداشته باشید، اما اطلاقات بستون نیست برای اثبات حکم خود همون اطلاقات در احکام تکلیفی، فلزاست که در احکام تکلیفی اصلا مجالی برای استصحاب چی آقا نیست. برای چی؟ برای اینکه احکام تکلیفی لا یزال مادامی که علم انتفاع موضوع پیدا نکنه مکلف، یا تحول و تغییر و تبدل موضوع نشد، خود اطلاقات کافیست برای اثبات حکم چی آقا؟ تکلیفی که مفاد خودشه، نیاز به اصلاح حجت الاستصحاب، لذا استصحاب مجرا نداره در احکام تکلیفی، اما در احکام وضعی مجرا چی آقا؟ داره. عدم از که این یه حرفی شعاری که اصلا هیچ اساسی نداره. اولا حکم وضعی و حکم تکلیفی هر دو حکم اعتباری هم شعاری اعتبار کرده. اگر گفت البول و نجسان یا الکلب و نجسان، آقا این نجاست حکم وضعی نیست. خب تا مادامی که موضوعش متبدل نشده الکلام الکلام، همه حرفی که گفتید در مورد وضعیات هم چی آقا؟ میاد. این یک اشکال. اشکال دوم این است که آقا کی گفته که اطلاقات میتوند اگر موضوع شک بکنه شما دوش کردی، اما شکل سوم هم غافل شدی، گفتی که علم انتفاع موضوع داشته باشیم یا تبدل، خب شک بکنیم چی؟ آیا در صورت شک در تحقق موضوع در خارج شبه مصداقیه، موضوع مصداقیه، خطاب شرعی، اطلاقات، اثبات متکفل اثبات موضوع مشکوک هست؟ نیست دیگه. پس بنابراین اصلا وقتی شک در تحقق موضوع بکنید باز خطاب هیچ کاره است. بله این هست که این حالا یک رد سومی هم گفتیم که اونم نمیخوام الان بگیم. بله تفسیر دیگه که اینجا هست بین ما ثبت بالاجماع و غیرش، گفتم ما ثبت بالاجماع استصحاب جاری نیست، اما ما ثبت به اطلاقات لفظی استصحاب جاری هست. چرا؟ برای اینکه اون از قبیل شک در رافعه هست، هر مطلق مخصص میخواد، مقید میخواد، هر عموم عامی مخصص میخواد، مادام لم یثبت المخصص و المقید که به منزله رافعه هستن استصحاب هم حکم قبلی چی هست آقا؟ جاریه در غیر اجماع، یعنی اونجایی که احکام دلیلش از قبیل مطلقات کتابی چی باشه آقا؟ سنت باشه، عمومات باشه، استصحاب جاریه اگر شک کردی، اما در اجماع نه. چرا در اجماع نه؟ گفتم به خاطر اینکه شما دلیل لوبیس از قبل متعاقم میکنید، به مدت یک شک کردید متعاقم شده در غیر متعاقم اصلا حجیت نداره اصلا. این فرمایش ایشون عدیده، این استدلالشون درست نیست. برای اینکه خب که چی؟ آخه به کجا رسیدید شما؟ اجماع دلیل لوبیس دیگه، قدر متعاقم نشه حجته، بعدا حجت نیست. غایت ما ثبت به کلامکم چی شد؟ عدم حجت اجماع. خب این نفی، این دلیل بر نفی جریان استثاب میشه؟ این چه حرفیه؟ بله اگر شما یه طور دیگری تقریب میکردی تقریب شما درست بود. اون تقریب چیه؟ اینه که بگیم به این که اگه گفتی چی میخوام بگم؟ نه هیچ کسی شاهده نکردید. ببینید الان به شما عرض میکنم، اونجایی که دلیل ما اجماع باشد و شک بکنیم در حکمی که این اجماع اون رو گرفته یا خیر، این از قبیل شک در مقتضی است. چون اصل این دلیل مبی ما اصلا در دلیلیتش به غیر متعقن و مازاد علی متعقن شک داریم، ثابت نشده. پس گیر سر چی هست آقا؟ وصول مقتضیه، مقتضی ندار اصلا. پس اینجا در حقیقت اگر چنانچه در اجماع این حرفو میزدید، میگفتی استثاب جاری نیست، به خاطر اینکه بر میگرده به شک در چی آقا؟ مقتضی. اونی که به اجماع ثابت شد متعقنش حجت بود، حجت بود. بیش از این اصلا اقتضا ندارد، شکل اضافه نیست که اتفاق فرمودید. خب دقت کنید، خب کسی من اشکال بکنه بگه خب شما چی شد آخرش؟ ما خواهم بگیم یه چیزی دیگری شده و اون چیه؟ این حرف که گفتیم نعم الا ان یقال اینطور که استثاب در موارد اجماع جاری نیست، برمیگرده به شکل در مقتضی، این برمیگرده به اون تفسیری که خودمون اختیار کردیم، تفسیر بین شکل در مقتضی و شکل در چی آقا؟ رافع. این یکی از مصادیق اون میشد دیگه. با این بیانی که گفتیم درسته در موارد اجماع این از قبیل شکل در مقتضی و استثاب جاری نمیشد، اما در معان این حرف برمیگرده در واقع به تفسیر بین شکل در مقتضی، شکل چی آقا؟ رافع. در مطلقات همون تقریبی که گفتید رافع هست، اون مخصص و مقید و ادامه لم یثبت. در اجماع از قبیل شک در چیه؟ مقتضی. لعجل ذالک استثاب اینجا جاری نمیشه. خب شما اگه اون رو بگید اصلا کار به اجماع نداشته باشید، از اول خود خلاص بکن، بگو تفسیر بین مقتضی رافع خب یکی از مصادیقش اینه. بعد این است جواب این آقا. عرض میکنم که خب شک بین مقتضی و رافع یک تفسیر تاسع هست، چند تفسیر بود الان رسیدیم به قول تاسع نهم که ما قبول داریم، این رو ما قبول داریم، اما نه به دلیلی که محقق در معارج گفته. اون رو ما درست نمیدونیم. چرا درست نمیدونیم؟ به خاطر همین اشکالاتی که تازه کرده بودیم. اون حرفش چیه؟ میگه آقا من تفسیر میدارم بین شک در مقتضی و مانع رافع، در رافع استثاب بنده نمیدونم. چرا ایال محقق؟ میگه به خاطر اینکه خب در مطلقات وقتی که شما شک میکنید در عروض مقید و مخصص، تا مادامی که همون تقریبی که تازه گفتیم موضوعش مبدل نشد و فلان نشد و دلیل قائم نشد و موضوع رو مبدل نکند یا علم انتفاع موضوع الکلام ما هم به جواب داریم اونجا دیگه، نمیخوام تکرار بکنیم این حرف رو. لذا میگیم به این دلیلی که ایشون گفته نه، چون این دلیل همون اشکالی که تازه گفتیم دارن. توجه فرمودید؟ پس ما به چرا میگیم تفسیر میدیم؟ ما میخوام بگم آقا دلیل حجیت استثاب ما چیست؟ جواب بدید آقا. فقط نصوصه، توقیفیه، عقل و عقلای هم دکار نیست، نصوصه. خب من باید ببینیم این لسان این نصوص چیه. آقا این نصوص قاصر است از اینکه شک در مقتضی چی بشه آقا؟ شامل بشه. قبلا هم گفتیم خود نفس الله تنقض ظهور در اونجایی داره که اون که نهی از نقض شده استمرار و مقتضی بقا و استمرار چی آقا؟ که اگر تو نقض نکنی خودش باقیه. توجه فرمودید؟ الیقین لا یدخله الشک، یعنی اون چون استمرار بقا داشت، این شکی که آرز هست نمیتونه جلوی این اقتضا و استمرار چی آقا بگیره. چی رو یقین دارید آقا؟ هر اون مطلبی که میگه اما مراد خود معلوم بکن، چی رو یقین داره؟ خب کسی که میگه تفسیر میدونه بین شک در مقتضی قانه چجوری میگه؟ دقت کنید آقا، بله کلام این است که کسی که میگه در مقتضی جاری نیست، مقصودش این است که یک زمانی یقین به وجود مقتضی داشتید، شما یقین داشتید مثل همون اجماع در متیقنش، اما الان این که آیا این اجماع در زائد اقتضای اثبات حب دارد یا ندارد، شما چیکار کردی آقا؟ شک کردی. این مشکوکی شما خود مقتضیه، وجود مقتضی است. نه اصلا جایی که میگوییم استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیشد اینجاست که قبلا یقین رو وجود مقتضی داشتی، الان شک میکنی که مقتضی باقی یا نه، اتفاق فرمودید. خب کلام این است که این نصوص ما هیچ کدوم این گونه شک در خود مقتضی شما لا تنقض الیقین، یعنی اون متیقن شما ماهیتش طوری بود که به ذاتهی استمرار اقتضای استمرار داشته، مثل طهارت که مادامی که یک سببی ایجاد نشد این طهارت رو نقض نکند، که مثلا خفقه اول خفقتان باشد در سی زراره یا سبب دیگر، اون طهارت به ذاتها اقتضای چی داره آقا؟ حقا داره. به شما میخوام بگم که در تمام این مواردی که ما در نصوص اسلام داریم همه از این قبیل، اونجاییست که اون متیقن سابق ما به ذاتهی اقتدار بقا و استدار چی آقا داره؟ شک نداریم که مقتضیش موجود الان، فقط شک داریم که آیا سببی ایجاد شده که رفت بکنه بگن اثر طهارت رو؟ بله لا تنقض رو به این تقریب گفتیم، لا تنقض ظهور دارد در این معنا که شما باید او رو نقض بکنی. یعنی چی؟ یعنی این خود اون شیء متقن سابق اقتضاء بقا و استمرار دارد. خب
در بحث مانع سوال پرسیده شده.
خب دیگه نه دیگه، تمام این مثالایی که الان شما زدید اینا همه از قبیل شک در چی هست آقا؟ رافع دیگه. بله فلذا این نصوص، بله نه نه آقا نه اصلا ببینید، نقض خود لا تنقض الیقین به شک، الیقین لا ینقض، این تعبیر اونجایی صحیحه که اون یقین به ذاتهی اقتضای بقا چی آقا؟ و الا از این تعبیر غلطه. جایی که شک در شروع نکنید، وقت ضایع نکنید، در جایی که شما شک در خود وجود مقتضی داشته باشید از این تعبیر لا تنقض صحیح چی آقا؟ نیست. باید شما الان یقین رو وجود مقتضی داشته باشید، اون وقت شک میکنی که مانعی در مقابل این مقتضی هست یا خیر؟ میگی لا تنقض. چرا؟ چون اقتضای بقا وجود دارد، تو دلیلی بر نقض نداری که اون اقتضای بقا رو قطعش کنی. اصلا اونجایی که استمرار بقا نباشد، اقتضای بقا نباشد، قابل قطع نیست. اصلا قابل قطع چی آقا؟ نیست. بله عرض بکنم که این تفسیر رو لذا تفسیر درسته، دلیلش هم فقط نصوصه. جان کلام این آقا، این نصوص استصحاب ما قصور دارد. اولا در مواردی وارد شده از این نصوص که همه اینا از قبیل شک در چی هست آقا؟ مانه. این یک دلیل. دلیل دوم کبرای کلی که در کلام امام علیه السلام اومده، اون هم ظهور دارد در جایی که باید اون متقن سابق به ذاتی اقتضا بقا استمرار چی آقا؟ داشته باشه، که کسی قطع اگر نکند او همجور لایزال استمرار چی آقا؟ داره، مگر اینکه کسی قطع بکند که قطع با همون نقضه. خب این قاصده، دلیلش اینه دیگه. اینکه تفصیل بین شک در مقتضی به بین غایت. یعنی چی؟ گفتن آقا در شکل در مقتضی اصلاح جاری نیست، اما شکل در غایت بکنیم که آیا یک چیزی که قبلا بود، مثلا بفرمایید که آقا روز موضوع وجوب صومی دیگه، درسته؟ یوم رمضان دیگه موضوع وجوبی چی هست آقا؟ صومه. خب این بود صوم حتی اللیل یا الاللیل، این غایت این روز رو شما شک دارید محقق شده یا خیر؟ قائل میگه استصحاب در چنین جای جاریه، اگر شک در غایت داشته باشین استصحاب جاریه، و الا اگر شک در به اصطلاح مقتضی باشه یا شک در اصل وجود رافع هم داشته باشیم باز استصحاب جاری نیست. جواب ما این است که نه، این ادعای میش نیست. چرا؟ برای اینکه در اونجایی که شک در رافع داریم، اونی که مقتضی بود متیقن سابق، مادامی که این رافع اثبات نشد طبعا اون اقتضاء بقا رو چی آقا؟ داره. غایت که شما میگید اگر مقصود شما یا رافعیت موجوده یا وجود رافع، بعد ایشون تفسیر میذارد میگه رافعیت موجود ما نمیگیم، وجود رافع رو میگیم، چون شک در غایت برمیگرده به شک در بفرمایید وجود رافع. اما اگه یه چیزی هست ما نمیدونیم این شیء موجود الان رافعی وصف رافعیت داره یا نداره، در اینجا میگه استصحاب جاری نیست، چون شک در خود رافع نیست، شک در وصف رافع هست. حرفش اینه که اگر یک شیء وجود داشته باشد ما شک داشته باشیم که اصلا رافع میتونه باشه این یا خیر، وصف رافعیت برای ثابت یا خیر، میگه اینجا استصحاب جاری نیست، چون مشکوک ما وجود اصل رافع نیست، مشکوک ما وصف رافع هست. عرض من است که این حرفا واضح البطلان هست، چون در اون جایی که شیعی رو شما یقین دارید هست اما شک در رافعیتش دارید، خب اون ملاک و اون علت و اون مناطی که به اصطلاح میتوند منقض بکند اون متیقن سابق شما رو چه جهتیست بفرمایید؟ چه جهتیست؟ فقط و فقط جهت رافعیت. اگر این شیء وجود دارد شما شک در رافعیت دارید، در واقع برمیگردید این شک به شک در تحقق ملاک نقص. پس بنابراین مسئله غایت رو اگر شما برگردونید به شک در تحقق ملاک نقص، استصحاب جاریه. و ما میخوام بگیم که در شک در غایت دائما برمیگردد به شک در چی آقا؟ ملاک نقص. اما همه اقسام و موارد شک در رافع از قبیل شک در غایت چی آقا؟ نیست. خیلی از رافع ها هستن که غایت نیستن اما رافع هستن، مثلا این روز استمرار پیدا میکنه غایتش تا آخر روز دیگه بره. اما اگر فرض کنید که یه چیزی رو، طهارتی رو یا یه حکمی رو احتمال میدید مخصصی از قبل اومده باشه یا اینکه این طهارت نقص شده باشه، این رو در اصطلاح بهش غایت چی آقا؟ نمیگن. هر رافعی میخوام بگیم غایت نیست، ولی غایت ملاک شک در رافع رو چی آقا؟ دارد. این تفصیل اخص از مدعاست، یعنی به این معنا که ما وقتی که اون تفصیل بین شک مقتضی و رافع رو اثبات کردیم، طبعا این شامل میشه و کسی بخواد فقط غایت رو بگه منها بکنه بقیه اقسام رافع رو، این دلیل نداره، چون منات ناقضیت فقط چی هست آقا؟ با فرق بین این که شک در اصل وجود رافع داشته باشی یا شک در رافعیت چی آقا؟ موجود داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا